ششه از در ایران، من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. ارزش برابری دلار در ایران از 25000 تومان عبور کرد. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، تعداد جان باختگان بیماری کرونا به مرز 23000 نفر نزدیک شد. و سخنگوی دولت ایران دستکاری در بورس را تکذیب کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. بر اساس گزارش رسانه‌های داخل ایران، ارزش برابری نرخ دلار در برابر ارز تهران به بیش از 25000 تومان رسید. برخی کانال‌های تلرسانی قیمت ارز که به طور روزانه نرخ ارز در بازار تهران را منتشر می‌کنند، قیمت روز سه‌شنبه 18 شهریور برای فروش هر دلار تهران را 25250 تومان اعلام کردند. در اواخر تیر ماه و اوایل مرداد، پس از نوسانات شدید ارزی، بانک مرکزی ایران حدود 1 میلیارد دلار به بازار تصریح کرد و قیمت دلار به کانال 21000 تومان بازگشت، ولی مجدداً روند صعودی خود را از سر گرفت. با این حال نرخ جدید دلار به معنای ثبت یک رکورد تازه نیست. 29 تیر ماه امسال نرخ دلار در بازار ارز تهران برای ساعاتی تا 26000 تومان هم افزایش یافت. عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران اخیراً اعلام کرد طی 15 سال گذشته 280 میلیارد دلار ارز به بازار تزریق شده که به معنی تزریق سالانه 18 میلیارد دلار ارز برای کنترل بازار است. سخنگوی وزارت بهداشت روز سه‌شنبه با اعلام شناسایی بیش از 2300 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور اعلام کرد که مجموعه بیماران کرونا در کشور از 390 هزار نفر فراتر رفته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سیما لاری ضمن اعلام جان باختن 132 نفر دیگر طی 24 ساعت گذشته گفت:
طی 24 ساعت گذشته 132 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جان باختگان تا به امروز به 22542 نفر رسیدن.
سخنگوی وزارت بهداشت همچنین افزود 13 استان در وضعیت قرمز قرار دارند که عبارتند از تهران، مازندران، گیلان، قم، اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، کرمان، خراسان شمالی، سمنان، یزد، زنجان و قزوین. پیش از این تعدادی از اعضای شورای شهر تهران نسبت به آمار رسمی وزارت بهداشت ابراز تردید کرده و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز تعداد جان باختگان را دو برابر و تعداد مبتلایان را 8 تا 10 برابر آمار وزارت بهداشت برآورد کردند. زهرا رحیمی، مدیر عامل جمعیت امام علی که از روز یکشنبه 16 شهریور در بازداشت به سر می‌برد، با سپردن وثیقه آزاد شد. بنابر گزارش‌ها، ماموران امنیتی وسایل الکترونیکی، اسناد و مدارک خانم رحیمی را توقیف کردند. تا کنون اتهامات مدیر عامل جمعیت امام علی و همچنین میزان وثیقه‌ای که برای آزادی سپرده است اعلام نشده است. خانم رحیمی همسر شارمین میمندی نژاد، بنیانگذار جمعیت امام علی است که روز اول تیر به همراه مرتضی کیمنش، مسئول روابط عمومی، و کتایون افرازه، بازرس این سازمان، بازداشت شد. این دو عضو جمعیت امام علی مدتی پس از بازداشت با قید وثیقه آزاد شدند، ولی آقای میمندی نژاد همچنان در زندان به سر می‌برد. جمعیت امام علی روز سه‌شنبه 18 شهریور در رشته توییتی که درباره خبر آزادی زهرا رحیمی منتشر کرد، توضیح داده که شارمین میمندی نژاد در تمام این مدت از حق انتخاب آزادانه وکیل محروم بوده و این جمعیت بیش از 10 روز است که از حال او بی‌خبر است. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی دستکاری در بازار سهام را بی اساس خواند و تاکید کرد که دولت از دارایی‌های مردم در بورس حمایت می‌کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی ربیعی بروز فراز و نشیب‌ها در بازار بورس را تابع عوامل متعدد دانست و افزود حمایت از بازار سرمایه استراتژی دولت است. اظهارات آقای ربیعی در تکذیب دستکاری بازار سهام در حالی مطرح می شود که محمد رضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شامگاه جمعه 14 شهریور در یک برنامه تلویزیونی گفت بر اساس گزارش هایی که دریافت کرده، بازار سهام از طریق دادن اطلاعات غلط و گمراه کردن در حوزه سرمایه گذاری دستکاری می شود. شاخص بورس تهران نزدیک به 2 سال روند صعودی داشت، اما از 20 مرداد امسال به بعد چند سقوط شدید در این بازار ثبت شد و نگرانی ها برای وضعیت سرمایه گذاران افزوده شد. و گزارشگر ویژه سازمان ملل در قطرهای فراقانونی اعلام کرد که احکام صادره از سوی دستگاه قضایی عربستان در مورد پرونده قتل جمال خاشقجی روزنامه‌نگار منتقد سعودی از لحاظ قانونی و اخلاقی مشروعیت ندارد. وی در توییتی تاکید کرد که مقامات بلندپایه سازمان دهنده اعدام خاشقجی هنوز آزادند و به مسئولیت محمد بن سلمان ولایت عربستان هم در احکام دستگاه قضایی عربستان اشاره‌ای نشده است. در اینجا به پایین این بخش خبری رسیدیم، اما من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش برای شما از شما دعوت می‌کنم شنونده ویژه برنامه تجاوز و تعرض جنسی در ایران به خاطر مسائل ماری باشید، کاری از رویا کریمی مجد. ذکر این نکته که بعضی روایات در این برنامه ممکنه برای شنوندگان آزاردهنده باشه.
متاسفانه مجبور بودم که روح خودم رو بفروشم، روح خودم رو بفروشم که بتونم زندگی خوبی رو برای خودم و بچه هم بذارم.
منم اعتماد کردم و دخترم رو فرستادم، نگو اون آقا هدف دیگه ای داشت و با دخترم رابطه برقرار کرد.
جش چرون بود، مرد حیز بود، شروع کرد به مطلق انداختن و از این حرفا.
گفتم یعنی چی دوست باشیم؟ گفتم یعنی با هم رابطه داشته باشیم.
من اگه بچه هم مریض نمی شد هرگز قبول نمی کردم صیغه اجباری اون آقا بشم.
به خاطر تامین هزینه های زندگی خودم و بچه هم به خواسته کسی که مسئول این کار بود تم بدم.
رئیسم وارد اتاقم شد و به زور به من تجاوز کرد.
خیلی سخت بود تصمیم گیری در مورد این مسئله و اینکه من واقعا چی کار باید بکنم با اون بچه هایی که من داشتم و هزینه هایی که داشتم.
دست های زمخت بر بدنشان کشیده می شود و نفس ها در گوششان می پیچد. تپش قلب نه از سر لذت که از هراس است، هراس مردی که حالا سکاندار زندگی پاره پاریان هاست. نه جرأت فریاد کشیدن دارند و نه پای فرار که زندگیشان، نان شبشان و چهار دیواری پناهشان بسته به مردی است که آنها را در اختیار دارد. بدن رنجورشان که دیگر طاقت فقر ندارد تن می‌دهد به خواسته های مردی که زندگیشان وابسته است به یک چرخش قلمش. یک امضا می‌تواند برای آنها نان شب شود و پناه روز. آنچه می شنوید روایت زندگی زنانی است که برای به دست آوردن ساده ترین حمایت های اجتماعی مجبور شدند تا به خواسته های مردانی تن دهند که زن را تنها موجودی برای تطمیع نیازهای جنسی خود می دانند. زنانی که در پی فراخوانی از سوی رادیو فردا داستان زندگیشان را با ما در میان گذاشتند و در مقابل تنها یک درخواست داشتند، صدایشان را تغییر دهیم تا مبادا همین سخنان هم محملی شود برای آزار دوباره، درخواستی مکرر و باز آنها بمانند و همه درهای بسته. با من رویا کریمی مجد همراه شد. تنها بی‌پناه و رها شده، نه قانون حمایتگر زنان سرپرست خانوار در ایران است و نه جامعه، نه سرپناهی دارند و نه تکیه‌گاهی. در هنگامه جوانی و شادمانیشان آنها را به خانه بخت فرستادند تا با لباس سفید بروند و با کفن سفید از آن بیرون آیند، اما زمانی که مرد، آنکه قانون او را رئیس خانواده می‌خواند، تنهایشان بگذارد، همه درها به رویشان بسته است. روایت میترا را بشنویم، زنی که برای دریافت حمایت به یکی از سازمان‌ها مراجعه کرده بود.
من یه خانم 52 ساله هستم که 10 سال پیش شوهرم رو که آشپز بوده از دست دادم. من صاحب 3 فرزند هستم. متاسفانه شوهرم تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نبود و هیچ مستمری از جایی یا کمکی از جای ما نمی‌گرفتیم. بعد از فوت شوهرم من به عنوان نظافتچی تو خونه های مردم می رفتم و کار می کردم. گاهی اوقاتم تو میمونی ها و جشناشون علاوه بر نظافت کار آشپزی هم میکردم، ولی با وجود این متاسفانه هزینه زندگی اینقدر بالا بود که کفاف زندگی من و سه تا بچه هامو نمیداد. همیشه هشتم گروه نو هم بود، میبایسته هی قرض میگرفتم.
در خانواده ای که در آن تنها مرد نانآور خانواده است، در نبود حمایت های اجتماعی از زنان، مرگ مرد می تواند سرنوشت چند خانواده را تغییر دهد. با این همه زنان تا در توان دارند تلاش می کنند تا نانی بر سر سفره خانواده کوچکشان بیاورند. زهرا از مرگ شوهر و زندگی با مادر همسرش می گوید.
من 38 سالمه، مادر یک پسر 7 ساله، با مادر شوهرم که 68 سالشه با هم زندگی می کنیم. شوهرم 4 سال پیش تو تصادف ماشین کشته شد. شوهرم مسافرکش بود. ما تو محله یخچی آباد منطقه 16 تهران هستیم. توی خونه پنجمتری که این خونه از پدر شوهرم مونده. با مادر شوهرم پسرم با هم زندگی میکنیم. شوهرم تک فرزند بود. خواهر برادر دیگه ندارم. حالا هم برای فوتش همه توی خونه هستیم. این خونه کلنگی و داغونه، ولی ما راضیم. رو سخت برای سرمون داریم. مستاجر نیستیم.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، مرد رئیس خانواده محسوب می شود و در این میان علاوه بر به عهده داشتن تأمین هزینه های خانواده، ولایت قهری کودکان نیز بر عهده اوست. قانون مدنی جمهوری اسلامی همچنین اختیار تعیین مسکن را نیز بر عهده مرد می داند و در قبال اینها از جمله او حق تمکین زن را در اختیار دارد. حقی که برخی مردان آن را به زنان اطرافشان تعمیم می دهند. زنان همکار، زنان ارباب رجوع، آنها در قبال انجام وظیفهشان تمکین زن را توقع دارند.
من یه خانم سرپرست خانوارم، مادر سه فرزندم. 3 سال پیش به خاطر نیاز مالی که داشتم برای گرفتن وام خود اشتغالی رفتم، ولی مجبور شدم به خاطر تامین هزینه های زندگی خودم و بچه هام به خواسته کسی که مسئول این کار بود تم بدم تا بتونم واممو بگیرم. روزای خیلی بدی بود. ماها مورد سوء استفاده قرار گرفتم، ولی نمیتونستم چیزی بگم. از یه طرف مورد تهدید قرار گرفتم، از یه طرفم از آبرو میترسیدم. مرسی که شما صدای من و زنان دیگه ای رو که مورد سوء استفاده قرار گرفتن و به گوش هم رسوندید.
با اینکه سازمان‌های زیادی ادعای حمایت از زنان سرپرست خانواده را دارند و برای ارائه حمایت به زنان قوانینی متعدد تعیین کرده‌اند، اما هیچ کس از قوانین نانوشته‌شان سخن نمی‌گوید. قوانینی که تا به آنها تن ندهی نمی‌توانی از حمایت برخوردار شوی. میترا زنی است که به این قوانین از سر اجبار تن داد.
توی یه خونه‌ای که می‌رفتم برای نظافت با یه خانمی آشنا شدم که این خانم بود. جریان زندگی منه که فهمید به من گفت من تو رو معرفی میکنم که به ستاد توانمندسازی زنان. اونجا زنان بی سرپرست رو تا یه حدودی کمک میکنه و منو اونجا معرفی کرد و من رفتم تشکیل پرونده دادم. این خانم به سفارش این خانم خیلی به دردن خورم. اونجا با یک آقایی که اسم آقای پرونده من زیر دست ایشون رفت و باید ایشون تایید میشد که آیا به من تعلق میگیره یا نه. اون اولش اون آقای دم به نظر آدم خوبی اومد و به من گفتش که باشه من کمکت میکنم. منم خوشحال بودم که میرم به این کمکم میکنه و یه ولی همون موقع بود که من گفتش که من به این شرط بهت میدم که تو با من دوست باشی. من اصلا نفهمیدم، شوکه شدم. دوست باشیم یعنی چی؟ گفتم یعنی چی دوست باشیم؟ یعنی با هم رابطه داشته باشیم. و من بازم نمیفهمیدم منظورش چی که گفت. گفتم من نمیفهمم آقای. گفت من از تو خوشم اومده و میخوام که با هم یه رابطه داشته باشیم. منم اگه حتی آدم مذهبی هم هستی سیغتون میکنم و اینا. خیلی سخت بود تصمیم گیری در مورد این مسئله و اینکه من واقعا چی کار باید بکنم با اون بچه هایی که من داشتم.